أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه روایات. به روایت نهم رسیدیم. معلب ابن خنیس میگه قلت لعبی عبدالله اذا جاء حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایهما نأخذو. میگه که اگر حدیثی از مثلا امام قبلی به من برسه و یه حدیثی از امام بعدی به من برسه که این احادیث با هم دیگه همخوانی نداشته باشن، به کدوم یکی از این احادیث باید اخذ کنم؟ این حدیث هم در واقع شبیه احادیث قبلی هست و از اختلاف احادیث داره سوال میکنه. امام میفرمایند که فقال خودو به، میفرمایند که در واقع به یکیش عمل کن دیگه، هر کدوم که میخوای عمل کن، یعنی وسعت داده. حتی یبلغکم عن الحی، اینم شبیه اینم در روایات قبلی داشتیم، اینکه به یکی از این دوتا عمل بکن تا اینکه از امام زنده بیانی بهت برسه. یبلغ یعنی برسد شما را، کم یعنی شما را، عن الحی یعنی از امام حی در واقع پاسخ اون سوالتون بهتون برسه، حدیث صحیح بهت برسه. فاین بلغکم عن الحی، نه که اون احادیث. به اینجا صحبت تعارض کلام قبلی امام با خود کلام فعلی امام نیستا، چون اونجا تکلیف روشن شد. حضرت فرمود معلومه باید کلام امروزم رو اخذ بکنی، و گفت رحمک الله به اون کسی که گفت کدومش رو اخذ میکنی؟ گفت آقا این که امروز فرمودید. گفت احسن، همین رو باید اخذ کنی، باید به همین عمل بکنی. و بلکه اگه اصلا به اون عمل نکنی و اخذ نکنی اسیان کردی. دقت فرمودید در روایات قبلی بود، دیروز هم عرض کردم. اینجا بحث اینه که دوتا حدیث به تو رسیده، نه اینکه خود امام دوتا چیز گفته. جا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم، دوتا نقل قول بهت رسیده، یکی از امام قبلیه یکی از امام بعدیه، که نمیدونی به کدومش اخذ کنی. میگه آقا برو از امام حی بپرس وقتی که دوتا حدیث به شما رسیده، و تا وقتی که از امام حی نپرسیدی دستت بازه. فاین بلغکم عن الحی فخذوا بقوله، اگه از حی به شما مطلبی رسید به همون اخذ کن، ولو تقیتا باشد، می اونجا کار نباشه. امام حی هر چه گفت. قال ثم قال ابو عبد الله انا والله لا ندخلكم الا فيما يسعكم و في حديث اخر خذوا بالاحدث. بعد حضرت گفته که به خدا قسم که ما شما رو داخل در راهی نمی کنیم مگر اینکه شما در اون راه در وسعت باشید، یعنی ما شما رو به تنگی نمیندازیم، حرج نمیندازیم. یکی از قواعد فقهی ما قاعده در واقع لا حرج، مثلا حرج شما رو نمیندازن. حرج یعنی به اون سختی که در واقع قابل تحمل نیست، سختی مستر کننده، که خب ما نمیدونیم، خب الان دو تا حدیث متعارض به دست ما رسید چیکار کنیم؟ به امام دسترسی نداریم. میگه نه خیر، اگه شما اشتباه کنید مثلا چنان میشوید و چنان میشوید، خب چیکار کنیم آقا؟ اینجا به ما وسعت دادن، دقت فرمودید. و خودش دیگه یعنی اینها به شما کاری نداره بزرگوار، به ربوبیت الهیه، او رب العالمینه. شما وسعت داری تا وقتی که رب علم رو به دست شما برسونه. اینجاست که نشون میده عقل به تنهایی حجت رو تمام نمیکنه. یعنی من از همین روایت میتونم استفاده کنم و این مطلب رو تبیین کنم که عقل به تنهایی اتمام حجت نمیکنه، چون الان عقل داری ولی چون علم صحیح برات روشن نشده که کدام است علمی که بیان واقع میکنه، شما حجت برای تمام نیست، یقت هم نمیگیرن، در وسعت هم هستی. چقدر در این روایات تکیه شد که شما در وسعتید، وقتی که علم به شما نرسیده، وقتی که قول امام برای شما روشن نشده، دقتن بودید. پس این نشان میدهد که به تنهایی با عقل حجت تمام نمیشود، نیازمند علم هستید. و اگر علم رسید دیگه خدا یقه میگیره. الان علم در قرآن به ما رسیده، در روایات به ما رسیده. فردا میگن چرا نخوندی؟ چرا نرفتی؟ چرا نپرسیدی؟ چرا دنبال نکردی؟ اینجا سوال از جاییه که نرسیده. یه موقع رسیده شما دنبالش نیستی. ببین الان ما در چنین شرایطی هستیم. بعد در انتهای حدیث هم میفرماید که در حدیث مشابهی امام فرموده که به اون آخر به اون دومی عمل کنید، اون حدیث تازه تر، چون طبیعتا حدیث تازه تر به امام نزدیکتر منتسبه و احتمال خطا و اینها هم درش کمتر هست. بالاخره اگه قرار باشه در وسعت باشیم خیلی هم فرق نمی کنه به کدوم عمل کنیم. حالا میگه در واقع به ارجح عمل کن، اونی که ترجیح داره. اونی که ترجیح داره چیه؟ اونی که حدیث که به شما نزدیک تره، حدیث بعدی، حدیث که از امامی به شما رسیده که به شما نزدیکتر بوده، روشنه. اونی که تو این روایات ها مهمه اینه که ما داریم منات میگیریم، داریم یاد میگیریم که ما نیازمند علمیم، باید طالب علم باشیم، به دنبال علم بریم. حالا اگه علم به ما نرسید ما در وسعتیم، اما اگه رسیده بود و ما نرفتیم چه؟ دقت فرمودید؟ سألت ابو عبدالله، این دیگه این حدیث که الان میخوایم بخونیم حدیث معروف عمر ابن حنزله است که اگه اجازه بدید من امروز ترجمه شو بخونم و در روزهای بعد نکاتشو خدمت شما عرض بکنم. حدیث عمر ابن حنزله یه توضیح بدم، همون حدیث و روایت معروفی است که در باب ولایت فقیه بر سرش بحث و مباحثه میشه که آیا در واقع ولایت فقیه در چه محدودهی ولایت برای فقیه ثابت است. این ولایت فقیه رو همه قبول دارن، منتها این که در چه محدودهی ولایت برای فقیه مجاز شمرده شده، یعنی محدوده ولایت فقیه تا کجاست، اینجا محل اختلافه. این حدیث یکی از اون حدیث های داغ و محل گفتگو در بحث ولایت فقیهه. حالا من اگر فرصت شد و بتونم خدمت شما عرض میکنم که آیا ولایت فقیه بحثش صرفاً به این حدیث گره خورده یا نه فارغ از این بحث این حدیث میتونیم در مورد ولایت فقیه گفتگو کنیم و محدوده ولایت در واقع فقیه در مدیریت اجتماع در زمان غیبت ها، در زمانی که به امام دسترسی نداریم. دعوا اینجاست، اون موقعی که شما به امام دستت چیه نمیرسه و میخوای به فقیه مراجعه بکنی، بحث اختلاف و منازعه در احادیث در زمان غیبت امامه. سألت ابو عبدالله علیه السلام، من فقط روایت رو فکر کنم ترجمهشم فقط باید برای شما بخونم، بعدن وقت خواستم توضیح بدیم به بعضی از این فرازا باید تمسک کنیم. ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاة ایحل ذلک. دیگه حالا من میرم سراغ ترجمه چون اگه بخوام بخونم چه طول میکشه. عمر ابن حنزله گوید از امام صادق پرسیدم آقا دو نفر میان راجع به یه دینی یا یه میراثی دعوا دارن، میرن نزد سلطان و قاضیان وقت به هم به محاکمه میرن، آیا این عمل جایزه؟ آقا چرا سوال میکنی؟ پس کجا بره آقای عمر ابن حنزله؟ برن کجا؟ پس باید برن پیش قاضیان دیگه. میگه نه آقا ببین، سلطان و قاضیان حق سلطان و قاضیان وقت حکام جورن، اهل باطلن، واسه همین داره سوال میکنه. آقا ما حق داریم بریم پیش دشمنان شما، پیش اهل باطل و حقمون رو مطالبه کنیم. حقمو خورده، کجا برم؟ الان میگه باید بریم محکمه. آقا برن پیش محکمه آقایی که قاضی که مثلا منصور عباسی گذاشته، حق دارم برم و از او دادخواهی کنم؟ حضرت فرمود کسی که در موضوعی حق یا باطل نزد آنها به محاکمه رود، اصلا خود این فراز فارغ از ولایت فقیه به شدت قابل توجهه، چنان است که نزد طغیانگر به محاکمه رفته باشد و آنچه طغیانگر برایش حکم کند اگرچه حق مسلم او باشد، چنان است که مال حرامی را میگیرد زیرا آن را به حکم طغیانگر گرفته. خیلی عجیبه. میگه اگه پیش طاغوت بری، حالا طغیانگر و طاغوت، این طغیانگر معنی کرده، اگه پیش طاغوت رفتی و او حکم کرد، یکی مالتو دزدیده بعد حکم کرد که دزد مالشو برگردون، این مالی که میگیری دقت کردی؟ انگار که به حرام گرفتی. فانما یأخذ سحتن، اصلا انما هم بد معنا کرده، این انما هم انگار نیست، یعنی اصلا به سحت گرفتی، به حرام گرفتی. و این کان حقا ثابتن، اگرچه که حق ثابتی باشه برای تو، حقت باشه، ولی به حرام گرفتی. البته اون مالی که برگشته حرام نیست، اون عملت حرامه، یعنی ترام تکلیفی اصطلاحا عرض میگن. لانه اخذه به حکم طاغوت. حالا نمیدونم شاید اینجا فقها بحث کنن بگن مثلا خود ماله هم حرام بشه، حالا بعید میدونم، البته اگه مثلا مال تو برده باشن مال تو بهت برگردونن مالت هم حرام بشه بعید میدونم، ولی کار حرام انجام دادی. و قد امر الله ای یکفر بهی، خدا امر کرده بود که به طاغوت کافر بشی. آقا کجا امر کرده بود؟ قال الله تعالی یریدون ای یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ای یکفروا به. اینا دوست دارن که در واقع حکمیتشون رو، محاکمشون رو ببرن پیش طاغوت، در حالی که واقع حالی است. قد امروا ای یکفروا به، امر شدن که کافر بشن به طاغوت. قلتو فکیفه یسنا، آقا پس چیکار کنیم اگه پیش اون نریم؟ خب کجا ببریم؟ آقا خب نمیشم که شما رها کنی بگی آقا چی دیگه، خورده که خورده، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود نظر کنن به شخصی از خود شما، برن سراغ ولی فقیه. اینجاست صحبت ولی فقیهه که داره خصوصیاتشو میگه، اون سرپرستی که میخواد سرپرستی کنه، که حالا محدوده سرپرستیش رو باید گفتگو کنیم. امام داره نسبش میکنه، میگه برو سراغ او. و کیفه است نهان؟ قاله یندوران الا من کانم انکم، نگاه کنن از خودشون، از شیعیان، ممن قد ربا حدیثنا. اولین شاخصش اینه که حدیث ما رو روایت میکنه، قول ما رو میگه. الان فقهای ما نمیگه من میگم، میگه امام صادق میگه. من کشف کردم که امام صادق چی میگه، من فهم کردم که امام صادق چی میگه. و نظر فی حلالنا و حرامنا، روایت ما رو نقل میکنه، در حلال و حرام ما نظر میکنه. و عرف احکامنا، احکام ما رو میشناسه. فلیرزو به حکمن، به حکم این آدم راضی بشید. یعنی پس او رو امام حاکم قرار داد بر ما. کی رو؟ کسی که روایت حدیث میکنه، حلال و حرام رو میشناسه، احکام رو میشناسه. به همین میگیم فقیه، این دین فهم. فانی قد جعلته علیکم حاکما، امام تصریح میکنه که من او رو بر شما حاکم قرار دادم. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد و بر رد و علینا رد و علی الله. هنگامی که حکم به حکمنا، هنگامی که این آقا حکم کرد به حکم ما و شما از او قبول نکردی، فلم یقبله من فانما، میدین چیکار کردی؟ استخف به حکم الله، حکم خدا رو سخیف شمردی اگه حکم حاکم ما رو رد کردی و رد بر ما کردی، و رد بر ما رد بر خداست. و هو علی حد شرک بالله، و این در حد شرک به خداست. اگه من امام صادق کسی رو نسب کردم و او حکم کرد و تو قبول نکردی، حکم خدا رو سخیف کردی، ما رو رد کردی، رد ما رد خداست و در حد شرک به خداست. قلتو فان کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا ناظرین فی حقهما و اختلفا فی ما حکما و کلاه ما اختلافا فی حدیثکم. دیگه از اینجا به بعد ادامه شروع میشه که اگه اجازه بدید دیگه، چون خود روایتم تطبیق دادم، بقیهش رو شنبه خدمت شما بخوانم به همین صورت و نکات روایت رو هم فرصت باشه بیان کنم، چون اینو میشه به عنوان یه درس جامع بهش نگاه کرد و یه درس ولایت فقیه زیلش گفت. یعنی گفتم قبلا هم بعضی ها این گونه روایت تفسیر و توضیح میدن، زیل این یه درس ولایت فقیه میگن دیگه، این میشه یه مدخلی که شروع میکنه هر چی بلده زیل این میگه. در حد همین روایت مطلب رو بیان میکنم، مگر اینکه یه افقی نشان بدهیم. این کار نمیکنیم که هر چی بحث ولایت فقیه هست زیل این روایت بگیم، چون اینجوری مثنوی 70 من کاغذ شود و 10-20 جلسه بعد اینجا وایسیم و شما خسته میشید و خیلی حرفای من دیگه بی سند میشه. این دیگه تو این روایت نیومده، بعد از جای دیگه روایت بیاد که دیگه اصول کافی خوندن نمیشه، از هدفمون دور میشه. حالا در حدی که بشود انشالله سعی میکنیم اینو تشریح کنیم. الحمدلله رب العالمین.